حتی در علیشا اگر این پدر کشتن یا این پدر نخواستن به صفر رسیده، برمیگرده به این که در یک صومعه تحت یک تعلیمات ویژه قرار گرفته و او به مرز خونسا شدن رسیده، وگرنه علیشا هم چیزی دور از بقیه نیست. او هم به گونه شاید همین قصه رو با خودش داشته و چه بسا به دنبال این بوده، به دنبال این پرسش بوده که چگونه میتواند این نفرت از پدر رو تبدیل به عشق به پدر بکنه، با توجه به این که پدر زمینه‌های این نفرت رو فراهم کرده و این زمینه‌ها برمیگرده به جنس ارتباط او با مادران این سه چهار فرزند. او دو همسر رسمی داره که یکیش مادر دیمیتری هست و یکی دیگر مادر ایوان و آلیوشا هست و نفر سوم هم که اسمردیاکوف هست که او هم حالا یک زنی هست که در حالت عادی نیست، یعنی که حالا اصطلاحاً از بیماری روانی رنج می برده و به قول معروف شیرین مغز بوده، ولی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و نتیجهش هم یک چنین بچه‌ای هست که هیچ موقع هم پاولویچ او رو به عنوان فرزند خودش قبول نمی‌کنه، ولی بناچار بایستی در کنار خودش ازش نگهداری کنه، اما پست و مقامی که به او میده در حد یک پادویی هست که بایستی همواره گوش به زنگ حرفای این پدر باشه. خاناخا اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، این پدر وارد رابطه محترمانه نشده، هیچ موقع این مادرها رو عزیز و معشوق و محبوب در نظر نگرفته، چنان که دیمیتری همیشه خودش رو طلبکار از این پدر میدونه، به خاطر این هست که اصلا ثروت او از پولی هست که این مادر در اختیار این همسر قرار داده و 28,000 روبل او تبدیل به 100,000 روبل شده و مطمئناً این 100,000 روبل رقم بسیار بالایی برای این زمیندار و مالک هست. اما ما میبینیم که خیلی خسیس هست و خیلی طلبکار هست و یک جورایی دسیسه میکند، ضمن اینکه این پول رو ندهد حتی این پول اسباب زحمت بشود و حتی یک جورایی این طلبکاری خودش رو با دسته کردن اون گروشنکا به دنبال این هست که گروشنکا شکایتی بکنه و دیمیتری رو به زندان بیاندازه.
بله.
که حالا این اتفاق جوری دیگری سمت و سو پیدا میکنه و دیمیتری هم دلباخته گروشنکا میشه و گروشنکا هم انگار جواب مثبت میدهد و در این حال طالب این 3000 روبل نیست که آقای پاولویچ به گروشنکا پیشنهاد داده. و در پایان قصه هم ما میبینیم که خب همه هوسبازی های او منجر به قتل او میشه، منجر به پدرکشی او میشه و انگار همه این بچه ها یک جورایی در این کشتن مقصر هستند، حداقل به لحاظ ذهنی و روانی چنین خواسته ای رو در پیش گرفتن، به خاطر اینکه پدر نفرتی رو در این خانواده و در روابط او و فرزندانش ایجاد کرده و تبلور چنین حسی منجر به قتل خودش شده.
بله.
پس مقصر اصلی باز خود پدر هست، پدری که چنین فکری رو تولید کرده و این فکر گسترده شده و به مرزهای انتقام رسیده و دیگه از یک حالت نفرت درونی و یک حس درونی فراتر رفته و تبدیل به یک عمل گناهکارانه شده، به خاطر اینکه قتل یکی از گناهان نابخشودنی هست و این قتل اتفاق افتاده و تا اینجای رمان دقیقاً معلوم نیست که کدام یکی از این پسرها دست به قتل زده، ولی تنها کسی که شواهد نشون میده و خود پاولویچ هم پیش از این توی قسمت‌های قبلی این نمایش رادیویی هم نشون میده، گرایش عاشقانه او به علیشا هست، میگه من فقط پیش تو احساس امنیت میکنم.
بله.
از آنهای دیگر میهراسم و بیویژه ترس من بیشتر از ایوان هست تا دیمیتری، انگار که او هم احساس کرده که دیمیتری هیاهوی بسیار داره برای کشتن و ایوان هست که در درون خودش و خیلی موذیانه تر به دنبال چنین قتلی هست. اما باز هم تا اینجای داستان که پیش اومدیم قاتل اصلی به لحاظ قانونی مشخص نیست، اما به لحاظ معرفتی خود پدر هست، خود پدری که ظالم هست، به تک تک این مادرها ظلمی رو وارد داشته و اونها رو محترم نشمرده و حتی این بچه ها تحت سرپرستی او قرار نگرفتن، هر یک از این بچه ها توسط نوکر این خونه گریگوری یا مادر بزرگ ها و دیگران بزرگ شدن و نشون میده که چندان پدرانگی هم در حق این بچه ها نکرده و اینها سالها دور از این خانه بودن و حالا این مسئله پدر کشتن یا این تهدیدهای دیمیتری هست که یک بار دیگر همه اینها رو به سمت این خونه آورده و حالا این اتفاقات رو پیش رویشون قرار داده، ولی اون اتفاقی که بایستی آلیشا جلوش رو میگرفت از پسش بر نیومده و پدرکشی اتفاق افتاد.
اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان بریم، برمیگردیم. دکتر پژمان دادخواه، این مسئله پدرکشی عللی داره در این رمان، ممکن است که به اونها بپردازید؟
بله قطعا. خب عامل اصلی قد یا نفرتی که فرزندان و پسرها نسبت به پدر دارن به نوعی فکر میکنم 100% به خود پدر برگرده و از بعد روانشناختی و علی معلولی هم قابل تحلیل و بررسی خواهد بود. اما پدر چه شخصیتی داره؟ شخصیتیه که ظالم، مستبد، خودمحور، شهوتران هست و مدام بیشتر منافع خودش رو میبینه و سرچشمه به نوعی مرگ پدر خودشه و قاتل و مقتول به نوعی یک نفر هستن. اگرچه قتل توسط یکی از پسرها اتفاق میفته، ولی اساساً اگر بخوایم عمیقاً به بطن ماجرا رو نگاه کنیم، به نوعی قاتل اصلی خود پدر هست، چون اساساً از دوران کودکی رابطه درستی خب با فرزندان خودش نداشته و مدام پولهای خودش رو خرج به نوعی لذتها و به نوعی هوسرانی می کرده و بیشتر اهل خوشگذرانی بوده. حتی نفرت دیمیتری به خاطر دوتا مقوله است، یکی این که در کودکی خب مادرش جدا میشه و چند سال بعد از دنیا میره و دیمیتری خب بدون محبت مادر، بدون حضور یک مادر بزرگ میشه و حتی معتقده که ثروت مادرش رو به نوعی پدر بالا کشیده، چون خب زن اول کارامازوف ثروتمند بوده، یعنی مادر دیمیتری. و نفرت بعدی دیمیتری از کجا نشأت میگیره؟ که بیشتر ترغیب میشه به پدرکشی و نبودن پدر و حتی خیلی از جاها جار میزنه که من تو رو خواهم کش. نفرت بعدی به خاطر علاقه پدر، یعنی رقیب عشقی میشه با پسرش و علاقه به گروشینکا پیدا میکنه.
بله.
و سعی میکنه که با پول اون زن رو به دست بیاره. خب اون شخصیت هم چنین پتانسیل رو داره که بیشتر به سمت و سوی پول گرایش پیدا کنه. بنابراین ما میبینیم که بیشتر نفرت هایی که فرزندان و این پسرها نسبت به پدر دارن و نهایتاً منجر به قتل میشه، عامل اصلی خود پدر هست، عامل تفرقه ای که در حتی در خانه و از لحاظ نگرشی بین پسرها رخ داده خود پدر هست، چون تمام این موارد از کودکی در ذهن کودک ها حک شده و در ناخودآگاه اونها به نوعی بایگانی شده و نهایتاً در چنین مقطعی هست که به هر حال دارای قدرت شدن و سن و سالی پیدا کردن و دارن تصمیم میگیرن که به نوعی پدر رو از بین ببرن. و خیلی اشاره خیلی دقیقی داشتن جناب آشفته در مورد شخصیت آلیوشا که اون هم میتونست این گونه باشد، ولی چون در محیطی کاملا معنوی و روحانی بزرگ شد و تحت تعالیم پدر زوسیما قرار گرفت، یک مقدار این نفرت به نوعی تعدیل شد و اون بخششی که پیشتر در قسمت‌های قبلی بهش اشاره شد، اون بخششی که توی این مذهب اتفاق میفته که آدم‌ها میتونن همدیگر رو ببخشن، گذشت کنن و مهربان باشن، به هر حال برای آلیوشا هم اتفاق افتاده. بنابراین قاتل و مقتول به نوعی یک نفر هستند و اگر هم اسمردیاکوف این کار رو در ظاهر امر به عنوان یک حالا اهرم یا به عنوان یک شخص انجام داده، اساساً قاتل به نوعی خود پدر هستش.
بله. آقای آشفته، اگر بخوایم یک نگاه تطبیقی یا مقایسه‌ای داشته باشیم، میتونیم این مسئله پدرکشی رو، در واقع پدرکشی که در رمان برادران کارامازوف اتفاق میفته، با افسانه‌های اساطیری مقایسه بکنیم، چنانچه خود فروید هم مسئله عقده ادیپ یا الکترا رو مطرح میکنه. اگر ممکنه میخواستم یه توضیحی هم در این مورد داشته باشیم.
بله. خانخواه، شرایط سیاسی روسیه در اون مقطع تاریخی مناسب نیست. پدر همیشه نمایندگی میکنه آینده فرزند رو. اصلا پدرانگی معناش این هست که یک امنیت خاطری برای فرزندان ایجاد میکنه، به ویژه فرزند پسر که نیاز به شخصیت داره، نیاز به هویت داره، نیاز به شغل و اعتبار اجتماعی داره. پدری که پدر باشه چنین چیزی رو برای بچهش فراهم میکنه، یعنی تمام زحمتهاش معطوف بر این هست که پسر طوری تربیت بشه که به اون خواسته و نیاز روحی روانی و نیاز مادیش برسه.
بله.
در این خانواده پدر پدرانگی نکرده، به اینها سمت سویی نداده، چنانکه چنین گسستی رو هم بین داستویفسکی و پدر پزشکش میبینیم، با وجودی که او در یک خانواده، حالا نمیگیم کاملا اشرافی، ولی در یک خانواده متوسط به بالا رشد کرده، اما این گسست و فاصله و در این حال از یک مقطعی که بیماری مادر و بعد مرگ مادر باعث میشه که دیگه این فاصله تشدید بشه و حالا داستویفسکی خارج از خانواده در یک مدرسه شبانه روزی تربیتش رو پیش ببره به عنوان یک نظامی و بعدها مهندس ارتش بشه، اینها این نشون میده که او هم خیلی از پدر دور بوده یا اون احساس مسئولیتی که باید پدر نسبت به او میداشته رو نداشته و شاید این دلیل بر این هست که او نفرتی از این پدر داره. اما در پس ماجرا و در اون نگاه اساطیری همیشه اون پدر کلانتر پدر پادشاه هست، پدر مغ هست، پدر روحانی هست که در اساطیر ایرانی هم داریم، که اگر مغ کشی داریم یا اگر شاه کشی داریم در تمام دنیا هم مرسوم هست. این اتفاق زمانی میفته که اون شخصیت شاه، اون پدر کلان، اون پدر سیاسی، اون پدر بزرگ جامعه نتونه اون رفاه رو، نتونه اون خواستگاه های مادی، نتونه اون خواستگاه های روح روانی رو مرتفع کنه و این منجر به نفرت عمومی میشه. و در اینجا هم ما این نفرت عمومی رو داریم میبینیم، به خاطر اینکه در همین مقطع تاریخی یک جورایی جریان‌های سیاسی به دنبال از بین بردن این مسئولان حکومتی هستن، به دنبال از بین بردن تزارها هستن و حتی یکی از این تزارها در همین مقطع نزدیک به این رمان ترور میشود و در این حال میبینیم که زمینه‌های برچیدن حکومت تزارها و شاهان امپراتوری روسیه داره فراهم میشه. پس خود آقای داستویفسکی هم در پس یک پدر خانواده داره یک پدر کلانتر، پدر بزرگتر و پدر جامعه روسیه رو به انتقاد میکشه.
خیلی ممنونم. امیدواریم در شب‌های پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا در فرصتی که در اختیارمان قرار داده می‌شود، سویه‌های دیگر از اثر رو مورد کنکاش و بررسی قرار بدهیم. با ما در ارتباط بمانید و شماره پیامکی برنامه رو هم فراموش نفرمایید. 301075. ایامتان هموار سبز. شب بخیر.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. به نام خدا و عرض سلام و شب بخیر خدمت یکایک شما شنونده های خوب رادیو نمایش. در خدمت شما هستیم با بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش در 24مین روز فروردین 99 و در ساعات اولیه 25 فروردین ماه. و اما همکاران خوب من و همراهان شما در این بخش، تهیه کننده علی الله‌دانه، صدا بردار محمد رضا محتشمی، پشتیبانی صدا مرتضی سرمستی و بنده کمترین امین بختیاری. این افتخار رو دارم ساعتی هم کلام و هم صحبت شما عزیزان باشم. دریافت پیام های شما از طریق سامانه پیامکی 301075. و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. امیدواریم که حاصل تلاش همکاران ما در رادیو نمایش مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. عزیزان از شما دعوت میکنم در 24 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید با دومین قسمت نمایش جاده، و نظرات و پیشنهاداتی هم که درباره کلیه برنامه ما دارید رو برای ما به سامانه پیامکی 301075 ارسال بفرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده، نویسنده الهام رفیعی، با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده، محمد پور حسن، شیوا رفیعیان، عباس توفیقی، هنگامه محمودی، بهادر ابراهیمی و با حضور رضا عمرانی. کارگردان مهین فردنوا، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدید سارا به دیدن خواهرش در خارج از کشور رفته و بنابر اصرار سیمین تصمیم میگیره در برگشت به ایران از همسرش بهزاد بخواد تا اونها نیز مهاجرت کنن. اما بهزاد که از واقعیت زندگی سیمین و همسرش سعید با خبره، به شدت با این خواسته سارا مخالفه، به خصوص اون که سعید ناچار برای اداره شرکتش بیشتر اوقات از سیمین دور باشه. سارا چندان بر رفتنشون اصرار داره که هنگام رانندگی بهزاد در جاده سر صحبتو باز میکنه و حتی تهدید میکنه اگه بهزاد نخواد با اون همراه بشه سارا درخواست طلاق میده. این موضوع چنان بهزادو ناراحت میکنه که باعث تصادف اونها میشه. حالا با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
خانم دکتر
تو اتاقم.
سلام.
سلام، دیر کردی؟
اگه مادر شما اجازه میدادن زودتر میومدن.
با چطور؟
یک ساعت مامانت گیر داده به این که این چهار تا تیر تخته رو جابجا کنی، فضای خونه شکل بگیره.
مامان منه دیگه، مامان دلش خوشه به همینجور کارا.
این دیگه از دل خوشی گذشته عزیز من، تبدیل شده به وسواس.
حالا تو هم ادامش نده.
راست میگم دیگه، مامانت صبح که از خواب پا میشه همینطوری گیراشو شروع میکنه تا خود شب.
ای بابا، حالا مگه چی گفته که اینقدر بدخلقی میکنی؟
هیچی، سرکوفت این خونه و زندگی روستانشینی یه طرف، قرولند کردن بی دلیلش یه طرف. واقعا
ببین مامان من بی دلیل یه چیزی رو نمیگه، اگه بهت تذکر میده حتما یه علتی داره.
اه؟ پس یعنی همه اشکالا از منه دیگه.
من نمیگم همه مشکلا از توه، ولی خب مامان من حق داره در مورد یه چیزایی بهت قور بزنه.
مثلا چی؟
خب بنده خدا هیچ وقت فکر نمیکرده دختر یکی یه دونش بعد از ازدواج سر از ده در بیاره.
آها، الان این تاثیر منه؟
نه، ولی خب اونم مامان این مادر دلش میخواد دخترش تو رفاه و راحتی زندگی کنه.
بله بله، پس اینطور.
خب بله همینطور. تصور کن منی که تو پره قو بزرگ شدم یا بلند شدم اومدم یه جایی که هیچی از امکانات شهری نداره.
تو یه وقتی یه طوری حرف میزنی هر کی ندونه فکر میکنه من تو جوب بزرگ شدم. شیبا خانم، بندم توی ناز و نعمت بودم، ولی
حالا چرا بهت بر میخوره؟
اصلا ببینم، احیانا اینه که میگی واقعا از قول مامانته یا فکره خودته.
یعنی چی هامه؟
نه جدی میگم، برام جالب شد، چون این اولین بار نیست که این حرفا رو من میشنوم.
دیوونه شدی؟ من اگه ناراضی بودم که از همون اول قبول نمیکردم بیام اینجا.
خیلی خب، پس اینو بدون شیوا، شرایط اینجا همینیه که هست، چاره‌ای هم جز تحملش نداره.
حالا چرا شلوغش میکنی؟ اصلا من اعتراض کردم.
گفتم که بعدن شکایت نکنی. درزم یه فکری هم به حال مامانت بکن. بعد جلو سوهان رو هم شد.
چه فکری بکنم؟
اصلا ببینم، مامان تو که اینجا همش راه میرفت اه و پیف میکرد، حالا برای چی موندگار شده؟
میخوای بگی مامانمو بیرون کنم؟
نه خیر، ازشون بخواد زمانی که اینجا هستن با وضعیت اینجا کنار بیان، اگرم نمیتونن
به سلامت. آره خجالت نکش بگو دیگه.
منظور من این نبود.
ببین حامد، مامان من اگه یه مدت بیشتر مونده به خاطر اینه که کمک حالمون باشه.
درست، اصلا هر چی تو بگی، من حوصله جروبس کردن ندارم. فقط اینو بهت بگم شیبا، اینجوری نمیشه.
چه جوری نمیشه؟
ببین من و تو باید از همین اول زندگیمون سنگامون رو وا بکنیم، یا تو همه بالا پایینه زندگی منو قبول میکنی سر حرفت میمونی، یا
ببینم تو به من شک داری؟
والا هر چی باشه با شنیده این حرفو شک میکنه دیگه.
دست درد نکنه که منو اینطوری شناختی، دست درد نکنه.
دست پیش تو رو خدا نگیر لطفاً. الانم بسارتو جمع و جور کن بریم خونه، مامالت منتظره.
منو بگو که دلمو به کی خوش کردم.
کمک کنید تو خدا.
چی شده؟ این دیگه کیه؟ چی شده خانم؟ چه اتفاقی افتاده؟
چی شده؟ کمکش کنید.
آقا چه بلای سر من خدا اومده؟
الان میگم دکتر اول بغلشو بگیری. مثل چی سنگین شده؟
خدا بگو ببینم چی شده؟ زود باش.
چی دکتر؟ من داشتم توی جاده میرفتم که یهو دیدم یکی شاخ به شاخم داره میاد. اصلا نفهمیدم، فرمونو گرفتم به راست، ولی ماشین این خانم آقا خورد ماشین من و رفت از جاده بیرون.
داره خون ریزی میکنه. شیگا برو اتاق آماده کن تا روی تخت بخوابونیمش.
دکتر حالش چطوره؟ تو رو خدا
باید ماینش کنم خانم. آقا خیلی با احتیاط بیار بخوابونیمش روی تخت. خیلی خوب، آروم آروم تر لطفا.
بزاد 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 صدامو میشنوی. تو خدا چشتو با کن.
اجازه بدین خانم، اجازه بدین. ببینین من و همسرم کارهای اولیه رو انجام میدیم، ولی
چی دکتر؟
باید هر چه زودتر بیمار رو منتقلش کنیم بیمارستان مجهز.
همسرتون بهوش میاد. آقا
لطفا ایشون رو ببرید تو راه. چشم بریم آبجی، بریم بیرون اتاق بشین.
شیبا فشارشو بگیر سری.
باشه.
بزو ببینم اندازه مردمت یکی نیست.
سلام سلام سیمین جون.
سلام سارا، مردم از نگرانی. تو حالت خوبه؟
بد نیستم فدات بشم. همون طوریه.
آخه چی شد که شما تصادف کردین؟ اصلا این موقع سفر رفتنتون چی بود؟
بابا خواستیم بریم نوشهر. مامان بابای بهزاد ما خواستیم.
بابا تو خودت تازه از سفر برگشتین، وقت داشتین میرفتین نوشهر دیدن اونا؟
چه میدونم، اصرار بهزاد بود، میگفت اونا نمیتونن بیان تهران، بجاش ما بریم.
به خدا نصف عمر شدم وقتی شنیدم اون اتفاق افتاده. ببینم کسی اونجا هست بهت کمک کنه؟
نه فعلا تنها.
سعید چی؟ چرا بهش نگفتی بیاد بیمارستان؟
میخواست بیاد بنده خدا، من گفتم فعلا بمونه تهران، قراره به مامان خبر بده.
خیلی خوب، فقط سارا یه وقت سعید تعارف نکنی، هر کاری داشتی بهش بگو.
باش قربونت برم.
منتظر تماست هستم.
باش.
وضعیت بهزاد هر طوری بود منو در جریان بذار. خب
باش. دعا کن سیمی.
فعلا که غیر از دعا کردن کار دیگه ای ازم بر نمیاد.
همینم خیلی فدات بشم. مرسی که زنگ زدی.
چه حرفیه. مواظب خودت باش.
باش عزیزم، تو هم همینطور. فعلا خدافظ.
خدافظ عزیزم.
ای خدا. خانم دکتر. سلام.
سلام، خوبی؟
ای بهترم، فقط جای ضرب دیدگی خیلی درد میکنه.
خب اون که طبیعیه، یه چند وقتی باید تحمل کنی تا درد از بین بره. همسرت چطوره؟
همونطوریه.
هنوز به هوش نیومده؟
نه
انشالله به زودی به هوش میاد، نگران نباش.
دکترش میگه معلوم نیست تا کی تو کما باشه، شاید یه ماه یه سال. شدم
سارا خانم، من مطمئنم که اون مقاومت میکنه، شما امیدوار باش.
فکر رو خیال داره دیوونم میکنه خانم.
سعی کن به خودت مسلط باشی.
همش فکر میکنم اتفاق اون شب تقصیر منه.
اون شب جاده لغزنده بوده، شوهرت نتونسته ماشین رو کنترل کنه. چرا بی خودی خودتو سرزنش میکنی؟ آخه چی؟
آخه منو بزاد اون شب تو ماشین با هم بگو مگو کرد.
منظورت قبل از تصادفه؟
بله، خیلی عصبی شده بود، اصلا انگار جلوشو نمیدی.